تصور یعنی نخوان که یک شبه راه 100 ساله رو برند. زندگی اینطوری نیست. زندگی به هر حال مثل ایجاد یک بناست. آجر روی آجر باید بیاد. محاسبه شده باید قرار بگیره تا یواش یواش یک ساختمان معظم و بزرگی بشه. وگرنه که یک مرتبه اگه آرزو داشته باشیم که ساختمان رو یک شبه بسازیم امکان پذیر نیست، فرو میریزه. بنابراین زیاده خواهی رو نداشته باشند، محبت رو داشته باشند. ما در جامعه هستیم به محبت خیلی نیازمندیم. کمک کردن به همدیگه رو داشته باشند، جمعی فکر کردن رو داشته باشند. من در سایه جمعی فکر کردن و جمعی کار کردن، اگر شما اسمشو میذارین موفقیت، اگر موفقیتی نصیب من شده در اثر کارهای جمعی بوده. وگرنه داوود آبادی به تنهایی یک داوود آبادی هست. ولی الان ما تعدادی هستیم، افرادی هستیم بسیار بسیار هم فکر، هم گام، هم قدم. فرقی نمیکنه اگر 5 تا برادر باشند اما هر کدوم یه راهی برند، خیلی فرق میکنه تا 5 تا برادری که با هم باشن و با هم فکر کنن و با هم هماندیشی بکنن و با هم کار بکنند. بنابراین جامعه اگر این حالت رو داشته باشه که انشالله داریم و پیدا میکنیم، میتونیم جامعه بسیار موفقی بشیم.
بسیار.
چون به هر حال ایران کشور بسیار بسیار زیبا، بسیار با اهمیت کشوری هستیم که داشته های بسیار زیادی داریم. داشته های فرهنگی ما بسیار زیاد هست، غنای فرهنگی بسیار بالایی داریم. درست؟ اگر چنانچه ملت در واقع با صمیمیت کار بکنند، با حسن نیت در واقع بیندیشیم، همیشه موفق هستیم و زندگی رو زیبا ببینیم.
قطعا همینطوره. به عنوان آخرین سوال از خدمتتون میپرسم، چشمانداز شما از آینده صنعت صنایع غذایی چیست؟
خوشبختانه صنایع غذایی ایران صنایع بسیار موفقی بوده تا به حال. چرا؟ به خاطر اینکه اولا میتونم بگم در بسیاری از صنایع جوان هستیم. ما حسن بعد از انقلابه.
بله.
ما خیلی از صنایع رو قبل از انقلاب نداشتیم. ما مثلا همین صنعت خودمون رو قبل از انقلاب بسیار ضعیف بودیم. صنعت ماکارونی ما نداشتیم. صنعت نمیدونم شیرین شکلاتمون ضعیف بود و و و و درست. تمام ماشینالاتی که اومده ماشینالات مدرن، پیشرفته و خوب هست. مدیران بسیار خوب و موفقی داریم. نیاز جامعه هم که هست، به اضافه که در اطرافمون هم به ما نیازمندند. الان صنایع غذایی ایران خیلی مورد توجهه. بنابراین یک مقداری اگر چنانچه عنایت بشه و دولت در واقع یک مقدار دست صنایع غذایی رو باز بگذاره، دست مدیران رو باز بگذاره که در واقع از این دیدگاه نگاه کنه که یک تجارت آزاده و خریدار و مصرف کننده هم یک انسان آزاده. یک کالایی رو دوست داشته باشه بخره خریداری میکنه، یک کالایی رو دوست نداشته باشه خریداری نمیکنه. درست؟ بنابراین آزادی و این آزاد اندیشی و آزاد تصمیم گیری رو در واقع به بخش مخصوصا بخش خصوصی داده بشه، صنایع غذایی بسیار صنایع موفقی در مملکت ما میتونه بشه.
درود بر شما. خیلی متشکریم از شما جناب آقای دکتر ولی‌الله داوود آبادی فراهانی، عضو هیئت مدیره کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران و دبیر و عضو هیئت مدیره انجمن صنایع تولید و صادرکنندگان کنسانتره و آب میوه در ایران. خیلی ممنونیم که در خدمت شما بودیم و این اجازه رو به ما دادید که پای صحبت‌های ارزشمند شما بنشینیم و از تجربه ها و خاطرات شما بدانیم. امیدوارم که شنونده های عزیزمون تونسته باشن از صحبت های شما استفاده بکنن، که من فکر میکنم که بعد از برنامه تازه دوستانمون فکر میکنن به حرف های شما، به اون نکاتی که فرمودید. ممنونم. براتون آرزوی تندرستی، سلامت، سرافرازی، موفقیت و اون آرزوی قشنگی که دارید انشالله محقق بشه به زودی. و اینطور که شما هم اشاره فرمودی، صنایع غذایی ایران چشم‌انداز خوبی داره. انشالله که به اون نقطه اوجی که مدیرانمون، کارکنانمون، کارگران، کارفرمایان و اون کیفیت محصولاتی که مردم ایران هم توقع دارن، انشالله که خیلی زود بهش برسیم. متشکرم از شما، با شما خداحافظی میکنم.
خیلی خیلی متشکرم خانم، من هم از شما ممنون هستم و انشالله شما هم در زندگی و شنوندگان عزیزتون فرازهای بسیار خاطر آمیزی در زندگی داشته باشند.
انشالله برای همه پاینده باشید. تا نام‌آوران صنعتی دیگر، با همه شما عزیزان شنونده خداحافظی میکنم. در امان خداوند باشید.
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت. شما سرمایه اید. پایداری رمز پیروزی ماست. برای وطن،
وطن، شکوه مادرانه منی، وطن تو عشق بی بهانه منی، وطن، وطن، وطن.
تبیین برنامه‌ریزی در کشور، روخانی، تحلیل و چالش‌های ساختاری در برنامه هفتم پیشرفت، در برنامه هفتم. برنامه هفتم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان، مردم خوب ایران سلام. امیدوارم که حالتون خوب باشه. همراه شما هستیم با برنامه هفتم از شبکه رادیویی اقتصاد. ما در برنامه هفتم به واکاوی برنامه هفتم پیشرفت و تکالیف اون برای بخش‌های مختلف اقتصادی با حضور کارشناسان و صاحب نظران می‌پردازیم. برنامه هفتم رو روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز از شبکه رادیویی اقتصاد میشنوید و خوش آمدید به برنامه هفتم. ما در برنامه امروز به تکالیف صندوق بازنشستگی کشور در برنامه 5 ساله هفتم پیشرفت میپردازیم و دعوت میکنم جهت آشنایی بیشتر با موضوع امروز برنامه هفتم بخشی رو با هم بشنویم.
قانون برنامه 5 ساله هفتم پیشرفت در راستای کاهش وابستگی صندوق‌ها به بودجه عمومی، پایداری صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی و کاهش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی دست به اصلاحات مدیریتی، مالی و سنجه‌ای بزرگی به صورت ضربتی و با رویکرد بلند مدت زده است. از میان 17 صندوق بازنشستگی در کشور، غالب آنها توان پرداخت کامل حقوق و مزایای مستمری بگیران خود را نداشته و طبق آمار میزان منابع اختصاص یافته بابت کمک به صندوق‌های بازنشستگی از کل منابع عمومی بدون لحاظ کمک‌های فرابودجه‌ای در طول این سال‌ها همواره روند صعودی داشته و در سال 1403 به حدود 17% رسیده است. این میزان از وابستگی به دولت در برخی صندوق‌ها نظیر صندوق بازنشستگی کشوری بسیار شدیدتر است، به طوری که بیش از 90% از پرداخت‌های این صندوق توسط کمک‌های دولت تأمین می‌شود و شرکت‌های زیرمجموعه کمتر از 10% منابع پرداخت حقوق بازنشستگان را تأمین می‌کنند که نشان از وضعیت بحرانی بنگاهداری صندوق بازنشستگی کشوری دارد. مطابق با جزء 2 بند الف ماده 5 و بند ت ماده 28 برنامه هفتم پیشرفت، صندوق‌های بازنشستگی مکلف به واگذاری سهام مدیریتی با کنترل خود و شرکت‌های تحت مالکیتشان شدند و همچنین می‌بایست کلیه سهام متعلق به خود و شرکت‌های تابع و وابسته را که سهمشان در آن شرکت‌ها بیش از 20% است، حداکثر ظرف 2 سال ابتدایی اجرای برنامه واگذار کنند.
در برنامه امروز همراه هستیم با جناب آقای دکتر سعید خضر، مدیر کل سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشور. آقای دکتر خضر سلام، خوش آمدید به برنامه هفتم.
سلام، خیلی ممنونم از دعوتتون.
ممنون از همراهی شما. آقای دکتر خضر، در برنامه 5 ساله هفتم پیشرفت فصل 5 با عنوان اصلاح صندوق‌های بازنشستگی، اصلاحات مدیریتی، مالی و سنجه‌ای اختصاص پیدا کرده به حوزه صندوق‌های بازنشستگی که شامل 2 ماده 28 و ماده 29 میشه. اگر موافق باشید از زبان شما بشنویم آنچه که در ماده 28 تکلیف شده برای صندوق بازنشستگی. بفهم.
ماده 28 در واقع به ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و رفع اون میپردازه و به منظور کاهش ناترازی مالی سازمان و صندوق‌های بازنشستگی و جلوگیری از ناپایداری‌های مالی و همچنین کاهش وابستگی اونها به بودجه عمومی و ارتقای کیفیت و اصلاح ساختار بیمه‌های اجتماعی، یک سری در واقع اقدامات رو در صندوق بازنشستگی کشوری، تأمین اجتماعی و سایر صندوق‌های وابسته تکلیف میکنه.
بله.
از جمله در واقع اقداماتی که مربوط به صندوق بازنشستگی کشوری میشه، میتوانیم که به بند ته این ماده اشاره بکنیم که صندوق بازنشستگی رو مکلف کرده کلیه سهام متعلق به خود و شرکت‌های تابع و وابسته رو که سهم صندوق بازنشستگی و شرکت‌های تابع و وابسته در آنها بیش از 20% و ارزش اون بیشتر از 300 برابر سقف نصاب معاملات متوسط هست که حدوداً 840 میلیارد تومان طبق نصاب معاملاتی سال 404 ظرف 2 سال ابتدای برنامه واگذار بکنه.
بله.
بند 3 هم در واقع به نحوه انتصاب در سمت‌ها و پست‌های مدیریتی می‌پردازه و اون رو منوط می‌کنه به دستورالعمل‌ها و سازوکارهایی که به منظور ارتقای شایسته سالاری در این حوزه تدوین و ابلاغ شده است. توی بند ر در واقع به مسئله برقراری عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و متناسب سازی حقوق بازنشستگان می‌پردازه که اونجا پیش بینی شده که در واقع پرداختی به بازنشستگان باید حدود 90% حقوق و فوق‌العاده‌های مشمول کسور شاغلان رو پوشش بده.
در جزء بندهای مهم هم هست. سه تا بندی که از اتلی اشاره کردید ذیل ماده 28، این رو خدمت شنوندگان عرض بکنم که ماده 28 13 تا بند داره که به موضوعات متنوع و باید بگیم که غیر مرتبطی میپردازه که قرار هست کمک بکنه به اصلاح صندوق‌های بازنشستگی، اصلاح صندوق‌های بازنشستگی به صورت کلی در بخش‌های مدیریتی، مالی و سنجه‌ای که در ادامه بیشتر در این رابطه با همراهی جناب آقای دکتر سعید خز مدیر کل سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری گفتگو خواهیم کرد.
در برنامه هفتم خب تکالیف زیادی بر عهده دولت گذاشته شده که باید انشالله برنامه ریزی بشه برای هر کدام از اینها کارهای انجام بگیره. لکن شما در این برنامه چند نقطه مهم را در مد نظر قرار بدید و در همه کارها و تصمیمات اقتصادی که میخواید بگیرید و اقدام بکنید رعایت این چند نقطه رو بکنید. حالا مثلا فرض کنید مسئله عدالت و کاهش فاصله طبقاتی، این یه نقطه مهم. هر تصمیمی میخواید بگیرید در زمینه مسائل اقتصادی نگاه کنید ببینید تأثیرش رو مسئله فاصله طبقاتی چگونه است، تأثیر مثبت، تأثیر منفی، محاسبه کنید این رو. یا مثلا فرض کنید ثبات بازار، کاهش تورم، ثبات نرخ ارز، رشد تولید، اینا نقاط برجسته است. اینا هم این نقاط کمیه، یعنی قابل اندازه‌گیری است، قابل سنجشه، چیزایی نیست که نشه اینا رو اندازه‌گیری کرد. در همه تصمیم ها ببینید این تصمیم اقتصادی که میخواد بگیرید چه اثری روی این شاخص ها میگذاره، با توجه به اون اثری که روی شاخص ها میگذاره تصمیم بگیرید یا نگیرید.
آقای دکتر خز، اشاره کردید به بندهای متفاوتی که به موضوعات مختلفی میپردازه در راستای رفع ناترازی و اصلاح صندوق‌های بازنشستگی. بند پ عنوان کرده که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلفه که با همکاری سازمان ضوابط سرمایه‌گذاری سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی رو در راستای ارتقای ذخایر صندوق‌ها، حفظ حقوق و تعهدات بین‌المللی بیمه شدگان، تقویت حاکمیت شرکتی و مواردی از این دست مورد توجه قرار بده. بازه زمانی هم برای اون تعریف شده و در نظر گرفته شده. در این رابطه بفهمید که چه اقداماتی صورت گرفته، آیا از نظر زمانی مدت زمان 6 ماه از لازم اجرا شدن قانون که قرار بود به تصویب هیئت وزیران برسه انجام شده؟
عرض کنم خدمتتون که بند پ به نظر در راستای ارتقاء در واقع سوداوری ناشی از سرمایه گذاری سبد دارایی های صندوق بازنشستگی کشوری تدوین شده و هدف اینه که در واقع اصلاح سبد پورتفوی دارایی های صندوق بازنشستگی کشوری به گونه اتفاق بیفته که ما بتونیم سود بیشتری رو نصیب صندوق بکنیم که این خیلی کمک میتونه بکنه به کاهش ناترازی ها و کاهش کسری هایی که صندوق باهاش مواجه. من یه مقدمه کوتاهی عرض کنم از وضعیت موجود سبد سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی. اون هم این هست که سبد سرمایه گذاری و سبد دارایی های صندوق بازنشستگی کشوری شامل حدود 700 همت به لحاظ ریالی به ارزش امروز ارزش میشه که از این سبد سرمایه گذاری حدود 34 همت سود ایجاد شده. با یک محاسبه ساده میتونیم متوجه این موضوع بشیم که حدود 5% ما سود کسب کردیم از مجموع دارایی هایی که در بخش های مختلف سرمایه گذاری کردیم. آماری که خدمتون ارائه کردم از میزان سوداوری سبد دارایی های صندوق از اهمیت اصلاح پورتفوی دارایی های صندوق حکایت میکنه که بند پی ماده 28 هم در همین راستا تدوین و ابلاغ شده. ما ضوابط سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری رو مورد بازبینی جدی قرار دادیم. یک بیانیه سرمایه گذاری متناسب با صندوق‌های مشابه بین‌المللی تدوین کردیم که در واقع بتونه به ارتقای در واقع سود ناشی از سرمایه گذاری هامون بیانجامه و این پورتفوی دارایی هامون رو به نحوی اصلاح بکنیم که بتوانیم حاشیه سود بالاتری رو از محل سرمایه گذاری هامون کسب بکنیم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما جناب آقای دکتر سعید خز، مدیر کل سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشور. همچنان همراه شما هستیم با برنامه هفتم از شبکه رادیویی اقتصاد. دعوت میکنم بخشی رو با هم بشنویم در رابطه با تأمین منابع با همراهی جناب آقای رضا مسلمی، معاون فنی و امور بیمه‌ای صندوق بازنشستگی.
تأمین منابع جزء یک بندر ماده 28 قانون برنامه هفتم پیشرفت بحث متناسب سازی حقوق بازنشستگان از همون ابتدای اجرای برنامه تأمین بار مالیش توسط سازمان برنامه بودجه برای صندوق بازنشستگی کشوری انجام شده. هم اون 40% سال اول برنامه که از 1.9403 در سال 1403 پرداخت شد، ما و تفاوت 8 ماه اون رو هم که از 1.1403 تا 38403 بوده در سال جاری در حال پرداخت هست که توسط سازمان برنامه‌ریزی مبلغی رو هر ماه پرداخت میکنه و ما به همون نسبت به حساب بازنشستگان عزیز واریز میکنیم. بار مالی 30% سال دوم و همچنین 30% سال سوم برنامه نیز توسط سازمان برنامه‌ریزی تأمین شده و خواهد شد.
تشکر میکنم از جناب آقای رضا مسلمی، معاون فنی و امور بیمه‌ای صندوق بازنشستگی که در رابطه با موضوع تأمین منابع با ما همراه. در برنامه امروز همراه هستیم با جناب آقای دکتر سعید خز، مدیر کل سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری. آقای دکتر خز، اشاره داشتید پیشتر به بند ته، بندی که صندوق‌های بازنشستگی هم از کشوری، لشکری و تامین اجتماعی رو مکلف می‌کنه که سهام متعلق به خودشون و شرکت‌ها رو با معیارهای متفاوتی که از اتلی بهش اشاره کردید تلاش می‌کنن که واگذاری رو در اون راستا انجام بدن و در این بند هم مدت زمان لازم به اجرا شدن اون رو مطرح کرده. در چه مرحله‌ای هست صندوق بازنشستگی در حوزه مرتبط با بند ت زیل ماده 28؟
در این حوزه صندوق بازنشستگی کشوری لیست مشمول بند ت ماده 28 رو احسا کرده و برای هر شرکت بر اساس فعالیت، ویژگی‌ها و ماهیت اون شرکت برنامه عملیاتی خاص خودش رو طراحی کرده که متناسب با در واقع شرکت هدف واگذاری طراحی و تدوین شده. درخواست گزارش ارزش‌گذاری شرکت‌ها داده شده، در فرایند ارزش‌گذاری قرار دارن. برخی از این ارزش‌گذارشات ارزش‌گذاری در واقع اومده، مصوبات لازم در خصوص مراحل مختلف اخذ شده، برگزاری مزایده و بازگشایی پاکات داشتیم در ماه اخیر و به ترتیب طبق در واقع گزارش های ارزش گذاری که میرسه مزایده ها برگزار خواهند شد و این سرعت خواهد گرفت به دلیل اینکه از مدت زمان در واقع درخواست گزارش های ارزش گذاری مدتی میگذره و داره کم کم گزارش ها تهیه و ارسال میشه و ما میتونیم یک چشمانداز مناسبی رو در ماهای آتی از برگزاری مزایده های مربوط به شرکت هایی که مشمول بند ت ماده 28 هستند، که شرکت هایی هستند که ارزش سهام ما در اونها کمتر از 840 میلیارد تومنه و احتمالاً شانس
چند تا شرکت رو شامل میشه؟
حدوداً به طور حدودی بیش از 100 شرکت، حدود 100 شرکت رو
مرتبط میشن با بند ت ماده 28.
بله، مرتبط با اون بند میشن.
کتاب امروز که داریم با هم گفتگو میکنیم، یک شرکت عملا مزایده عمومیش انجام شده و منتظر نتیجه هستیم و سایر شرکت ها هم در مسیر ارزش گذاری هستند و اینکه هدایت بشن به سمت مزایده عمومی.
یک توضیحی باید خدمتتون عرض بکنم
بفهم.
و اون هم این هست که در کل مجموعه وزارت رفاه تا به امروز تنها در واقع شرکتی که به این مرحله رسیده همین یک شرکت است. درسته که به لحاظ آماری در واقع شاید عدد کوچکی به حساب بیاد، اما این نشان دهنده اینه که ما یک فرایند پیچیده و سختی رو پیش رو داریم برای واگذاری شرکت ها و این فرایند حداقل و دست کم دو ده هست که به لحاظ تاریخی قدمت داره و این توقعی که به سرعت و با تعداد خیلی زیاد در مدت کوتاه واگذاری ها صورت بگیره، توقع در واقع منطبق بر شرایط کنونی اقتصاد کشور نیست.
بله، اما امیدواریم که سرعت پیدا بکنه و شاهد واگذاری بسیاری از شرکت های زیر مجموعه صندوق بازنشستگی به بخش خصوصی باشیم تا نقش فعالتر بخش خصوصی رو طبق آنچه که در برنامه 5 ساله هفتم پیشرفت سیاستگزار مورد توجه قرار داده در اقتصادمون شاهد باشیم. بند 3 هم پیشتر حضرت عالی اشاره کردید که وزارت خونه های مختلف رو در کنار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و حتی صندوق بازنشستگی اهم از کشوری، نشگری و تأمین اجتماعی برای بحث انتصاب در سمت‌های مختلف مورد توجه قرار داده. این بخش رو در صندوق بازنشستگی چگونه دارید اجرا می‌کنید و چه اقداماتی در این راستا صورت گرفته؟
ببینید، موضوع مهمی بهش پرداخته شده در بند 3 ماده 28 و اون انتخاب شایسته مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت‌های تابعه و وابسته صندوق‌های بازنشستگی است. خب یکی از چالش‌های جدی که صندوق‌های بازنشستگی باهاش مواجهند اینه که به دلیل تعدد شرکت‌های زیرمجموعه و تحت کنترل و مدیریتشون تعداد صندلی‌های مدیریتی زیادی رو باید منتصب بکنن، یعنی افراد زیادی رو باید در این صندلی ها بگمارند برای کنترل و مدیریت شرکت ها. یکی از عوامل مهم کژکار کردی شرکت‌های زیر مجموعه بخش عمومی